أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيبين ونعم الله على أدوارهم أجمعين. در شبهای گذشته بحثی را که ما داشتیم راجع به نقش اعمال در قیامت و بالاخره مهمترین چیزی را که انسان در دنیا اگر نسبت به او اهتمام داشته باشد موجب می شود انسان در قیامت از ابواب باز بهشت وارد شود و درهای جهنم بر روی او بسته شود، گفته شد مهمترین چیز عبارت از محاسبه هست نسبت به اعمال در دنیا، که گفته شد محاسبه به معنای هم مرکب است از مشارکه با نفس و مذاکره، که اینها قبل از عمل است و در حین عمل هم مراقبه داشته باشد و بعد از عمل محاسبه به معنای اخص است. خب این جزء مباحث گذشته ما بود. گفته شد انسان بر طبق روایاتی را که در باب داریم هر روز که اون روز را به شب می آورد بنشیند و از نفس خودش حساب بکشد که چه کردی و تمام اون چرا که از او صادر شده است در ابعاد گوناگون وجودیش، چه درونیش چه بیرونیش، در بعد خطورات ذهنیش قلبیش و اعضا و جوارح ظاهریش، همه را بررسی کند و گفته شد اگر دید که اعمالی که از او صادر شده است مطابقت دارد با اون شرطی را که کرده است با نفس، که گفتیم رؤوس شروط با نفس این است که انسان عهد و پیمان میگیرد از نفس که عمل کند به واجبات، و دوم این که ترک کند محرمات را. گفته شد اگر دید که عمل کرده است به واجبات، نقصی نیست در کار، تمام است، کوتاه نیامده است، گفتیم در اینجا باز ترغیب کند نفس را به اینکه بیفزاید در اعمال صالح و حسنش، و اگر نعوذ بالله نقص بود یا ترک واجب بود اونجاست که باید اطاعت کند به نفسش، به محاکمه بکشد او را. اگر طوریست که می شود جبران کند او را، یعنی اون نواقص را، یا اگر ترک کرده است واجبی را قضا کند او را، و اگر موقعیت از دست رفته است در اونجاست که مصیبت بزرگ است، و اگر نعوذ بالله مرتکب معصیتی شده است. بحث ما به اینجا رسید. در اینجاست که کار مشکل است. باید نفس را توبیخ کند، باید اطاعت به او داشته باشد و بالاخره مسئله مؤاخذه است. این مباحثی بود که در گذشته بود و در جلسه گذشته هم ما رسیدیم به اینجا نسبت به واجبات و هم نسبت به معاصی، غیر از مسئله عتابی را که با نفس دارد و مؤاخذه‌ای که نسبت به او می کند، ما در روایات داریم که این باید استغفار کند. به این مناسبت بود روایاتی را که در باب بود در جلسه گذشته مطرح کردم که ما روایات متعدده داریم. روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود، کتاب بر عبدالله ابن جندب است، فرماید: ابن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا، سزاوار است بر هر مسلمانی که شناخت نسبت به ما دارد، اشاره است به من و شماها همه که مدعی هستیم که از شیعیان اونها هستیم، امام شناسیم ما. سزاوار است بر هر مسلمانی که معرفت نسبت به ما و حق ما دارد، این که عرضه کند عمل خودش را فی کل یوم و لیله علی نفسه، اعمالی را که انجام داده است در هر روز و شب به رخ نفس بکشد، فیکون محاسب نفسهی، این شخص حسابگر باشد نسبت به نفس، از او حساب بکشد، فَإِنْ رَآ حَسَنَةً استزاد منها، اگر حسنه ای دید طلب زیادتی بکند، وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً استغفر منها، اگر نعوذ بالله گناهی دید استغفار کند از اون گناه. برای اینکه روز قیامت خار نشود. در این روایت یه نکته هست که البته در روایات دیگر نیست. در روایات دیگر که از امام هفتم صلوات الله علیه هست که خطاب به حشام می‌فرماید: یا حشام، لیس من نام لم یحاسب نفسه کل یوم، از ما نیست کسی که از نفس خود حساب نکشید هر روز، هر روز نه سالی یک مرتبه. و اینو عرض کردم ما در باب محاسبه اینطور داریم، با این از که انسان هر روز روز رو که به شب میاره بنشینه حساب بکن. فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ مِنْ، اگر نیک انجام داده هست طلب زیادتی کند، و این عمل سیئا استغفر الله من و تاب الیه، اگر نعوذ بالله خطا و گناهی انجام داده طلب مغفرت از خدا کند و توبه کند. در روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه است برد: فَإِنْ رَآ حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا، در اینجا معناش این نیست اینکه، یعنی یه دونه وقتی دید به این که حسن انجام داده، یعنی بیشتر نه به قول ما مفهوم داشته باشه، نه، چه بسا اشاره به یک نکته بسیار دقیق است که بزرگان اهل معرفت می‌فرمایند، با این است که ما اصلا جمیع اعمال صالحه یا تعبیر دیگر حسناتی که میگوییم، همه اینها برگشت به یک چیز بیشتر نمی کنم و یک حسنه بیشتر نیست، همونطور که در آیه شریفه دارد: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ندارد ربنا آتنا فی الدنیا حسنات، نه حسنه یه چیز، و او این است که قرب به خداوند، قرب، برگشت جمیع اعمال صالحه به یک چیز است و او یک حسنه است و او قرب به الله تعالی است. یعنی اگر دید در اون روز و شب قرب پیدا کرده، قرب بیشتر بخواهد و تمام سیئات برگشت به یک چیز میکنه و او بعد از الله تعالی است، دور شدن از خداست. رضا دارد حسنه سیئه جمع بسته نشده است. شبسا نظر به همین جهت باشه، اگر دید از او عملی سرزده است که او را دور کرده است از خداوند، اونجاست که استغفار کند و توبه کند و تمام گناهان موجب بغض انسان از خدا میشه. خب این در روایات در باب محاسبه ما این رو داریم که هر روز و شب انسان باید مراقبت داشته باشه، و ما هم در روایاتی را که در گذشته خوندیم این بود که بررسی کنه. یه تذکری الان بدم بعد وارد بقیه صحبت هم بشم. خب این هست به این که ما این شب اینجا جمع شدیم، واسه امروزمون جمع شدیم، خب یا نه یه حرف دیگه هم داریم میخوام به خدا عرض کنیم، خدایا این وظیفه ای را که ما داشتیم در هر روز انجام ندادیم. من که میگم شما رو نمیدونم، خوش به حال کسی که هر شب محاسبه نفس داشت. خودم عرض میکنم من نبودم، یک سال بر من گذشت و غفلت داشتم از نفسم که این رو هر روز بکشمش به حساب، اینجور هم باشته نشه. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه به ذهنم اوسیا مرحوم کف امیز فرماید، از یکی از بزرگان اهل معرفت نقل میکنه، میگه من مدت عمرم رو حساب کردم چند روزه، دیدم 125,000 روزه جایی ببخشید 12,500 بذاریم من 12,500 توی همچی تعبیری. پیش خود گفتم به این که اگر بخوام من حساب کنم واسه هر یه روز یک گناه، آه چه کردم 12,500 من چیکار کنم؟ بحث در اینه که آیا صرف حتی اونی که هر روز بررسی میکنه، چه برسه به اون که سالانه شده کارش، بعد از بررسی اگر برخورد کرد به این که نعوذ بالله واجبی را ترک کرده، گناهی را مرتکب شده، آیا صرف استغفار کافی است و توبه؟ بحث اینجاست، اساس بحث من امشب اینجاست که معمولا ما تو ذهنمون همینه که از خدا طلب آموزش بکن، بله باید استغفار کرد، بایدم توبه کرد. آیا صرف توبه و استغفار کافی است؟ جواب نه. در اینجا اهل معرفت مطلبی دارم، من این رو به مقدمه عرض میکنم و مطلب اونها رو. اونا میگن صرف توبه و استغفار کافی نیست برای جبران گذشته. بلکه اعتصام لازم است. یعنی چی؟ مقدمه رو که عرض بکنم خوب دقت کنید. واقع این است که ما هممون در اونجایی را که واجبی را نعوذ بالله ترک میکنیم یا مرتکب عمل معصیتی میشیم، ما خطایی میکنیم، در اونجا ما هزمون یک نوع نفاق داره ظاهر میشه. غیر از این نفاق است. یه درویست. چرا؟ چون لفظاً میگیم ما مسلمانی، مؤمنی، از شیعیان علی علیه السلامی، این میگیم، عملمون با قولمون تطبیق نمیکنه. این تهافت میشه نفاق. البته نفاق عملی است، نفاق اعتقادی نمیکنه. در باب محاسبه با نفس هم همین است. وقتی که انسان حساب کرد، نفس رو به محاکمه کشید، در دید خطا شد، خطا کرد، در اینجا باز نفاقی است که از نفس من و شماست، چون این نفس ازش پیمان گرفته شده بود، عهد کرده بود باهاش که چی کار بکنه، در محدوده فرمان الهی عمل بکنه، بر خلاف اون عهد و پیمان عمل کرده است. نفاق است. نفاق است. در باب نفاق اونجا میگن چند چیز لازم. تنها مسئله توبه و استغفار نیست. من آیه شریفه رو میخونم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بسیار خوب. فرد شاخصش نفاق اعتقادی است. ولی خوب بعد برد الا الذین تابوا. نفاقی از شخص گناهکار ظاهر شده است، توبه میکنه. کافی است؟ نه. و اصلا توبه بعدم اصلاح. اصلاح معنیش همون جبران است، قرامتی است که انسان از نفس میگیرد. یه سنخ امور است که اینها قضا دارد، قضاش رو انجام بده. یه سنخ اموری است که نعوذ بالله در ارتباط با حقوق مردم است، باید بره ادا کنه. اصله اینه. اصلاح اصلاح عملی است. توبه بعد هم چی؟ اصلاح عملی. تا اونجایی را که میتواند جبران مافات رو بکنه عملا. دو، که اینا مورد بحث ما بود. سه، واعتصموا بالله. اعتصام به الله تعالی لازم است. در باب این که اعتصام به الله تعالی چیست، در یه سطح پایین عرض میکنم. قسم به معنای این که من کرد هست، حراست کرد هست، حفاظت کرد هست. در باب قسم و و تو هم باز داشتن است، هم حفظ کردن و حراست کردن است. ایر تسمه که گفته میشه از در لغوی، در اونجا نه، به معنای نزدیک شدن است. یه نوع نزدیک شدن است که گاهی تعبیر میکنند به چنگ زدن. که اعتصام به حبل الله که دارد در اونجا به معنای چنگ زدن، گرفتن که اون هم را عرض میکنه. همه اینها چه بسا برگشت به یک معنا بیشتر نمیکنه، چه مجردش چه مزیدش، که در مزیدش همون معنایی که در مجردم هست اخذ شده و او عبارت از این است که خودش رو در حراست و حفاظت و کنف غیر قرار بدهد. حراست کردن است. و اونجایی هم که منعم هست، عصمه الله مثلا داریم ما، من از سیعه خدا رو حفظش کرد یا منعش کرد، هر تعبیری بکنید، منعم برای حراست است و حفاظت است. اونجا برای همین اصلا میگن اعتصام لازمه. یعنی چی حالا؟ من این رو توضیح میدم. با این است که انسان بعد از آنی که نعوذ بالله گناه رو مرتکب شد، متنبه شد و استغفار کرد و توبه کرد، اینجا یک کار کرد و او این است که مانعی را برطرف کرده است. بیش از این که نیست که مانع رو بردسید. اصل را مانع برداشتن میگن تنها کافی نیست، بلکه اعتصام لازم است. یعنی خودش را تائب در کنف خدا قرار بده، خودش را در حراست خداوند قرار بده. به تعبیر دیگر یک نوع قرب از خدا بخواهد. خدا را بد کرد، نفس فریبم داد، غفلت بود، شد اتوب الالله، ببخش من، خدا میبخش، در این هیچ شبهی نداره. و طبق آیات، روایات، وعده های الهی. اما این کافی است؟ نه، بعدیش لازمه. میدونی چیه؟ فارسیش میکنم، خدا دستمو بگی، مانع رفت، حالا اون حجاب برطرف شد، من رو در حفظ و حراست خودت قرار بده. رضا که آیه اینو دارد دیگه، تابو و اصلهو و وعتصمو بالله. توبه کنه، بعدم بره چیکار کنه؟ جبران کنه گذشته هاش رو. به اعتصام میخواد. خیال نکنی کار تموم شد. نه، خودش را در حفظ اون قرار بده. خب سؤال، چجوری انسان خودش رو بعد از توبه در حفظ و حراست خدا قرار بده، در کنف الهی؟ و چه کسانی هستند که خداوند اونها را در حفظ خودش قرار میده؟ سه تا چیز بود. اول حسن نیت. خدا اگر از ته دل من و شما که آگاه است به تمام اون چرا که در درون ما میگذره، اگر این رو خداوند دریافت که ما از ته دل میگیم خدا دستمون بگیر، خدا دست آدم بگیر، در نمایت داریم. از امام باقر صلوات الله علیه است دارد، حضرت فرمود اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اجتنفه بالعصمه. اگه خدا دانست حسن نیت را از کسی، او رو در کنف خودش به عصمت قبول کنه، بروزش کنه و او کمک انسان می شود در اینکه در آینده اش دیگه دستش به سوی گناه دراز نشد، مددش. دوم درخواست است، یکی حسن نیت که از نظر درون چی باشم، من واقعا از خدا بخواهم با نیتی پاک درونم بگم، بعدم درخواست، تقاضا، اونطور که اولیاء خدا به ما آموختند در این باب اینه که از خدا انسان بخواهد که خدا دستش رو بگیر. از دعاهایی که از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است یه بخش دعا رو میخونم. رد الهی لا سبیل الى الاحتراس من الظن الا به اسمتک، خدایا راهی به این که من محفوظ بمانم از گناه نیست مگر این که تو مرا در کنف خودت قرار الا به اسمتک، ولا وصول الى عمل الخير الا بمشيئتك، و راهی به عمل خیر ندارم من مگر اینکه مشیت تو قرار که تو کمکم. عنایت توست که موجب می شود که من وقتی بنا گذاشتم گناه نکنم موفق بشم، دیگه این فریب نفس رو نخورم، نفس بر من غالب نشه، اونگاه که نیت عمل خیر کردن باز مشیت توست که کمک من است که موفق بشم عمل خیر رو انجام بدم. فکیف لی به افادت ما اسلفتنی فیه مشیت بشم، چه جوری میشه من بهره گیری بکنم از اون چرا که خیر است بدون مشیت تو که نمیشه. و کیف بالاحتراس من الذن ما لم تدرکنی فی ما لم تدرکنی فیه عصمتک، چه جوری میتونم من از گناه حفاظت بشم اگر اسمت تو مرا درک نکرده باش، یعنی در کنف تو نباش، زیر سایه کنف خودت قرار بده. الهی انت دللتنی علی سؤال الجنه قبل معرفتها، خدایا تو مرا هدایت کردی به این که از تو درخواست بهشت بکنم قبل از آنی که اصلا بدونم بهشت چی چیه. فاقبلت النفس بعد العرفان على مسألتها، بعد از آنی که فهمیدم این نفس بود که رو آورد به این که از تو درخواست کند بهشت را. افتدل علی خیر کس سؤال ثم تمنعهم النوال. آیا تو راه نمایی می کنی بر اون خیر که من از تو درخواست بکنم، بعدم تو ممانعت می کنی که اون خیر را به من برسانی؟ تو اومدی به من گفتی بهشتی دارم، این چنین است، اون چنان است، من که نمی دونستم. خودت اومدی گفتی از من درخواست کن، وقتی فهمیدم درخواستم کردم، حالا که درخواست کردم بهشت رو من نمیدی، اون تنقمات رو نمیدی، عطاها رو نمیدی. و انت الکریم المحمود فی کل ما تصنع یا ذا الجلال و الاکرام. بزرگواری هستی، ستایش شده در هر چیزی که عمل میکنی. الهی ان کنت غیر مستوجب لما ارجو من رحمتک یا الله. خدایا اگر من مستحق اون چیزی که امید از تو دارم از رحمتت نیستم، ما امید به رحمت خدا زیاد داریم، دقت بکنید، اما خودمونم مستوجب این رحمت میدونیم؟ نباشه. ما خودمون مستحق میدونیم؟ نمیدونیم. الهی ان کنت غیر مستوجب لما ارجو من رحمتک فانت اهل التفضل علی بکرمک. اما از اون طرف تو اهل تفضل هستی بر من اما به کرمت. من اهلیت ندارم از برای این کرم، ولی تو اهلیت داری که این کرم رو به من. فالکریم لیس یصنع کل معروف عند من یستوجبه یستوجبه. کریم یه آدم اینجوری نیستش که فقط بیا به اون کسی که مستوجب است نعمت بهش بده، این که کریم نیستش که. نجملات علی علیه السلام. فالکریم لیس یصنع کل معروف عند من یستوجبه. الهی ان کنت غیر مستحل لما ارجو من رحمتک. خدا اگر من اهل نیستم به این که به من اون چرا که امیدوارم از رحمتت به من عطا کنی، فانت اهل ان تجود علی المذنبین بسعت رحمت، ولی تو اهل این هستی که کرم کنی بر گناهکاران به سبب سعه رحمت هست. الهی این کان ذنبی قد اخافنی. خدا اگر گناه من رو به بیم انداخته است، فإن حسن ظني بك قد أجاب. اما حسن ظن من به تو به من جرأت داده که از تو بخواهم. الهی لیس تشبه مسئلتی مسئلت السائلی. خدا درخواست من از تو شباهت ندارد به درخواست درخواست کنندگان. چرا؟ لأن السائل اذا منع امتنع عن السؤال. چون اگر کسی از دیگری چیزی درخواست کند بهش نده، دیگه اینا هیچ نمیگه. و اما اگر من از تو درخواست نکنم کسی دیگه جواب من رو نمیده. الهی ارضعنی، خدا راضی شو از من. إن لم ترض عني فاعف عني. اگر از من راضی نشدی از من عفو کن، بگذر. فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راضي. ای خدا، گاهی عفو میکند آقا نسبت به بندش، با حالی که از اون بندش هم راضی نیست. فرمیم سه تا چیز لازمه حسن زن درخواست، اما سومی میگن اعتصام به حبل الله هست. اعتصام به الله باید از طریق اعتصام به حبل الله. در اینجا با این است که اگر کسی بخواد نزدیک به خدا بشه باید به اون وسائلی را که اون وسائل انسان را به خدا نزدیک میکنه به اونها متمسک بشه. فقط پس مورد به حبل الله در آیم همین دارد و اونها هستن. اینکه حبل الله چیست؟ خب ما روایات داریم که حبل الله قرآن است، ولی روایات ما داریم در واقع. در یه روایتی است از امام زین العابدین صلوات الله علیه فرماید حبل الله و القرآن، اما و القرآن یهدی الی الامام. در یه روایت دیگر از امام باقر صلوات الله علیه است که در زیل آیه می فرماید حبل الله آل محمد صلوات الله علیه. هم حبل الله المتین الذي امر بالاعتصام به فقال واعتصموا بحبل الله جميعا. و قرآن ناطق است، بله حقیقت قرآن است. در روایتی از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است که حضرت فرمود علی ابن ابی طالب حبل الله المتین. علی علیه السلام است، یعنی کسی که استغفار کرده توبه توبه کرده، خدا مخبرش دیده، واقعا با نیت صادقی است، از خدا دلت درخواست بکنه خدا دستم رو بگیر، تازه اینجا این اعتصام باید به اعتصام به حق الله باشه، برکه به عربت الوسقا باشه. لذا ما در روایات متعدده داریم، جابر است، جابر ابن عبدالله انصاری است، میگوید شنیدم از پیغمبر اکرم میفرمود من احب ان یجاور الجلیل فی داره، اگه کسی دوست داره به اینکه همسایه خدا بشه در آخرت که کمال قرب به حق است، و یأمن حر ناره، ایمنی از آتش جهنم پیدا کند، فلیتبلع علی ابن ابی طالب سلام به این حبل الله متین، به این قربت الوثقا تمسک بجوید، رابطه محبتیش رو با علی علیه السلام قوی کند. روایت دیگری است باز جابر نقل می‌کند، روایت پیغمبر اکرم فرمود انی لارجو لامتی فی حب علی کما ارجو فی قول لا اله الا الله، یعنی من امیدم برای امتم در حبشون نسبت به علی همون امیدی است که در مسئله چیه بروز توحید دارم، لا اله الا الله. یعنی هر کس محب به علی علیه السلام باشد، متمسک به این حرمت الوثقا، به این حبل الله متین باشد، محتسم به او باشد، اون است که در حفظ و حراست الله تعالی قرار داره. میخوام نتیجه بگیرم از بحثم، خیلی التماس دعا ازت میدارم، توبه استغفار از نظر درون با یک حسن نیت و درخواست از خدا، بعدم تمسک به علی علیه السلام، این هاست که جبران می کند مافات، این است که موجب می شه نسبت به آتیه هم ما یک رو حراست و حفاظت الهی پیدا. خیلی التماس دعا دارم، بریم خانه این حبل الله متین و این قربت الوثقا ببینیم چی کردن با می نویسند در ماه مبارک رمضان علی علیه السلام هر شب خانه یکی از فرزندانش بود، در شب 19 بود در خانه ام کلثوم دخترش بود. می گوید پدرم آمد انگام مغرب شد، اول ایستاد به نماز، نماز علی علیه السلام تمام شد، میگوید من برای پدرم یک طبقی را که درش دو قرصه نان جو بود، کاسه شیر و قدری نمک سوده حاضر کرده، میگوید وقت چشم پدر افتاد به این طبق شروع کرد علی های های گریه کرد، رو کرد به من گفت ای دختر مگر تو نمیدانی من به سنت برادر و پسر عمم رسول خدا عمل میکنم، تو برای من دو خورشت حاضر کرده ای.
هر که در دنیا از نظر خوراک و پوشاک بهتر باشد از اشدی کوتر باشد، در قیامت ایستادنش در محضر حق تعالی بیشتر است. ای دختر، در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب است. ام کلثوم میگوید پدر، یک سنت از مواعظ رسول اکرم رو به من فرمود، بعد فرمود به خدا قسم اگر یکی از این دو قرش رو بر نداری علی افطار نمی کنم. ام کلثوم میگوید من کاسه شیر رو برداشتم، چند لقمه از آن نان جو و نمک تناول کرد، بعد باز ایستاد به نماز. میگوید علی علیه السلام در اون شب بسیار از اون حجره خارج میشد، وارد صحنه حیات میشد، نگاه به آسمان میکرد. این جملات را می گفت والله ما کذبت و ولا کذبت. به خدا قسم دروغ نمی گویم، به من هم دروغ گفته نشده. و انها اللیلة التی وعدت. این همان شبی است که به من وعده کرده است. دارد این جملات رو برمود، اللهم بارک لی فی الموت. خدا مرگ رو بر علی مبارک کن. زیاد این جمله را می گفت انا لله و انا الیه راجعون. باید هنگام سحر شد، پدر عازم رفتن مسجد شد، وارد حیات خانه شد، در اون خانه پرندگانی بودند آمدند دور علی علیه السلام رو گرفتند، همه صیحه می زدند. در روایت این طور دارد که اینها صیحه می زدن. می دونید اونا چه می گفتن؟ می گفتن علی نرو. دارد علی علیه السلام آمد در به خانه، کمر بند علی علیه السلام به قلاب در گرفت، باز شد. جمادات هم به علی می گفتن علی نرو. دارد علی علیه السلام کمر بند و محکم بست، این جملات را می گفت اشتد حیاتی مجل الموت فإن الموت لا بیکار. کمرت را علی برای مرگ محکم ببند، مرگ به دیدار تو می آید. دارد علی علیه السلام رفت وارد مسجد شد، داخل شبستان شد، در اون تاریکی شب چند رکعت نماز گذاشت، بعد آمد رفت بالای بام مسجد، یک نگاهی به افق کرد، خطاب کرد به سپیده دم، این سپیده دم نشد شبی تو طالع بشی که چشم علی در خواب باشد. علی علیه السلام از آن گفت هنگام ویرانت وارد شبستان شد، خفتگان را برای نماز بیدار کرد، رسید به اون اشتر اولین و آخرین. او را صدا کرد، به او این جملات رو گفت، فرمود قصدی در خاطر داری که میخواهد از او آسمان ها فرو ریزد، زمین چاک شود، کوه ها نگون گردد. علی علیه السلام آمد وارد محراب شد، ایستاد به نماز. اون خبیث کاری کرد که نعره جبرائیل بین زمین و آسمان بلند شد. جبرائیل فریاد می کرد تهدمت بالله ارکان الهدا من بنفت اعلام الدقا من فزمت الوربت البسطا اتلم عم المصطفى اتلم سیم المجتبى دل به غم تو بسته داریم ای دوست، ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، رنج تو به جان خست داریم ای دوست، گفتی که به دل شکست گل نزدیک خدای من، گفتی که به دل شکست گل نزدیکم، ما نیز دل شکست داریم ای دوست، ما نیز دل شکست گفتی که به روز عجز دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه که
چکنون هستم ای خدای من، عجب در از مخواه چکنون هستم. خدایا امشب واضطمون امیر المؤمنین مولای متقیان، ای به نثار مقدمت گوهر عشق دیده، ای به فدای جان تو جان به لب رسیده، من به بهای هستیم عشق تو را خریده، نیست به جز ولای تو مشی و مرا مئیدم، مشی و مرا مئیدم. کجا روم اگر کنی مرا ز خود جدا علی، کجا روم اگر علي 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 فتاده ای آقا جانم، تو دستگیر عالمی یا من ز پا فتاده ای، اگر چه طوق بندگی به گردنم نهاده، به گردنم نهاده. علی علی آقا جونم مولای من، آقا جان اگر مرا رها به غیر غم کنی چه می شود، آقای جمعیت امشب به یه امیدیم جا جمع شده، اگر مرا رها ز قید غم کنی چه می شود، اگر نگاه مرحمت به کم کنید شوی جبه اگر نگاه مرهمه به کم کنید شوی جبه نظر بر این کبوتره حرم کنید شوی جبه علی مرغ پریده دلم پر زد گرد بام تو کبوتر وجود من در همه حال رام تو کبوتر وجود من در همه حال رام تو تویی امیر من منم غلام تو علی صدا بزن مولا را آقا جالا جالا قول